91 97 از آن استاد مفیدی بحث عقد و عقود لازم و غیر لازم.
با اجازه معذرت. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر این بود که عقود را یه سیر کلی داشته باشیم اندازه که ممکنه. قبل از عقود به عنوان یک بخشی از فقه تقسیم بندی کلی کتب فقهی تمام زحمت کشید و آقایانم که فرمودید که اون دستبندی های مختلف را ملاحظه کردید، نمیدونم بحثش هم کردید یا نه. بله خیلی الحمدلله. حاصلش هم اینه که حالا ای حال اون چرا که ما داریم موجوده کتب فقهی است که هست به عنوان ماده کار، نظم دادنش، دستبندی کردنش از دیدگاه های مختلف فرق میکنه. ما اگه حتی به صورت حروف الف با هم قرار بدیم، فقه همینه. الان هم در سنی ها و هم در الحمدلله حوزه قومی کار شده به صورت حروف الف با. سنی ها در اون وزارت اوقاف کویت و مصر هم داره هست، شاید کار فردی هم باشه اونش که تو الشامله هست، چی الموسوعت الفقهیت الکویتیه، موسوعی خوبی هم هست تو کتاب خونم. اول قبل از اینکه این نرم افزارا باشه تو کتاب خونه تخصصی فقه تو خیابون سمیه اینجا وقتی بود نزدیک بودیم میرفتم دیدم اونجا بود، سال هاست که این موسوعه هست. اگر نگاه کنید به ترتیب حروف الف باست، صدها موضوع فقهی کتاب کتابم نیست که زیده او باشه، ارجاع میدم به جای دیگه ولی به ترتیب حروف. و همچنین این در مؤسسه مرمای هاشمی اونم دارن چی؟ موسوع اطلف، نه دائره المعارف اسم مؤسسه شونه، اون کتابی که چاپ شده ظاهرا موسوع اسمش موسوع اطلفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت علیهم السلام. تو نرم افزار 12 جلدش هست یا 19 جلدش؟
12 جلد.
ها الان تا 30 جلد 38 آمده، در اینترنت سایتشون موجوده تا جلد 38 که نمیدونم به حرف ها رسیدن، میگم حدود شاید 90 جلد میشه، 70-80 جلد، 90 جلد شاید، ولی
بیشترم
شاید بشه از قبل که تنظیم کردن اینجوری موضوعات. خب الان ببینید این موضوعات الفقه الاسلامی دسته بندی دیگه شما نیاز ندارید درش، یعنی بگید من یک مطلوبی که دارم برم کدوم کتاب بگردم دنبالش، حروف الف با، حروف الف با شما به راحتی میرید هر چی میخواهید واژه خودنا به ترتیب حروف الف با اینجا پیدا میکنید. البته اگه جایی دیگه بخوام ارجاع بدم میگم به اونجا مراجعه کن. مقصود من اینه که فقه اون چی که مواد اصلی کار ما داریم، اینا دیگه تراث امت اسلامی است از زمان شارع مقدس و نزد شیعه همچنین تا زمان غیبت کبرا که توقیعات شریفه در زمان غیبت صغرا باز جز این تراثی است که منابع اصلی فقه را تشکیل میده. بعد از منابع اولیه فقه نوبت منابع ثانویه میاد. منابع ثانویه عملها و فتاوای اصحاب، نصوص، فتاوا. نصوص اون منابع اولیه است که سرچشمه است، چشمه است که ینبوعش دل شریعته، از مخزن علم الله و علم علمه الله اولیاء معصومین علیهم السلام ظهور و بروز کرد. بعد اون چرا که اصحاب بر طبقش نسبت به اون کاری که خود شارع انجام داده بوده فتاوا، نوبت به فتاوا میرسه که کتب فقهی و فتاوا هم باز دوباره یک تراث عظیمیه در کل امت اسلامیه و به خصوص در شیعه و کتاب ها کرد. پس ما اینا رو داریم، حالا چطور دستبندیش بکنیم این دیگه میمونه یه دفع فواید علمی داره از حیث نظم دادن و کلاسیک و ایناست، و الا اونی که مطلوب ماست اطلاع بر این مواد خام. حالا چطور نظمش بدیم راحت تر؟ جور با جور ممکن. یک نظم رائجی که مرحوم محقق داشتن همین شرایع است که بسیاری از کتب به اون هست. الان هم همین رائج همین چهارتا میدن، میگن فقه چهار بخشه. چیه؟ عرض کنم که وقتی نگاه کنید در شرایع معاملات، در عبادات، معاملات، ایقاعات، احکام، عبادات 10 کتاب، عقود محقق فرمودن که 15، 15 تا، اما من که اینجا فهرست کردم و مجموعش 19 تا تقریبا کتاب بوده عملا. حالا بعضی هاش ممکنه که تازه 19 تایی که من علامت گذاشتم مثل وقوف و صدقات یکی حساب شده، سکنا و حبس یکی حساب شده، عرض کنم مزارع و مساقات یکی حساب شده، زمان و حواله و کفاله نامه یکی حساب شده، با هم اینا 19 تا. لوم اشد 50 تا، 50 خورده کتابه. این مجموعه میشه چند تا؟ از کنم 10 تا و طبق نظر خود ما فکر 10 تا و 15 تا و 11 تا و 12 تا، 48 تو لوم بالای 50 تا اشد کتاب. مرحوم آقای خزعلی یادمی از ایشون اینجوری تو کجا شنیدم نه، فرمودن که کتب فقهی مجموعش به 80 تا میرسه. ایشون آیا تو مبسوط مثلا، تو مبسوط شیخ، شاید مبسوط طوری باشه که کتب فقهی را به 80 برسونه، ولی واقعا اگر بخواید کتب فقهی را اونجوری که زیبنده فقهه و به خصوص زمان ما که الان باید طوری باشه که به سهولت به همه مسائل به سرعت دستیابی بشه، برای که نیاز محصلین محققین این هست که نباید ابتدا برای پیدا کردن من اخذ چقدر دنبالش بگردن، قبلش این باید از 8 تا برسه 800 تا. یعنی هرچی شما کتب فقهی را ریزتر کنید، دقیق تر کنید، بیشتر حرف بزنه، برای آینده فقه و محققین بهتره. این یه نظم توسعه ایمانی نداره. البته ما چجور نظم بدیم اون میمونه که ایشون اول اینجور عبادات چرا وجوه براش گفتن همین 4 تا. فقط اون چرا که هم به نظر بدوی به ذهن هر کسی میاد اینه عبادات قصد قربت میخواد، رابطه بنده است با خدا. معاملات طرف اینیه، روابط اجتماعی است که بین دو طرف برقرار میشه. ایقاعات اجتماعی اما یه طرف درش بسه، اوقع ایقاع بسه، طلاق میده بسه، زن راضی باشه یا نباشه. جائل همینطوره، انواع جعاله که چند تا کتابه، 11 کتاب ایقاعات پنید. مثلا نظر همینطوره، وقتی نظر میکنه عقد با کسی نمیخونه، ایقاع میکنه نظر. لعان، ایلا، ادق، از کنم اقرار، جعاله، اینا را 11 کتاب
نه
جز ایقاعه،
یعنی جز عبادت نیست؟
نه، نه از عبادته، منظور
قصد قربت شرطه میگه،
قصد قربت منظور شرطه، میگه لله علیه این که نماز را بخونم بایدن به قصد قربت بخونم. مثلا اگه نظر میکنه که سیگار نکشم قصد قربت بخواد، خود نظرم
نداره که لله رو به زبون میاره؟
بله، اما لله نه، یعنی امتثالا لامر الله. ما قصد قربت که میگم امتثالا لامر الله، قصد قربت اصول و فقه، قصد قربت اصول و فقه نه یعنی اونی که صرفا جنبه خدایی داره. بله وقتی شما نظم میکنید سبقش سبقه الهیته، اصلا کسی که نظم میکنه معلوم میشه عرق دینی داره، و الا کسی که بیدین باشه که نظم نمیکنه که این غیر از اون عبادیتی که ما میگیم
متعلق نظر رو باید شعر احکام شعر توبیتی مطرح کرده بشه تا بشه جز عبادات، عبادیت شو مصابه
الان تو رسال آجا آکس امر مباح رو نمیتونه نظر کنه، بکنه باطل.
نه راجعیت چه دلیل این میشه که حتما خدا متعال بهش نظر کرده اون مطلب رو خواسته راجع هست به قول شما طرف نزد کنید سیگار
ترک کنید
راجع هستید این فرمایید چون متعلق نه از رو از زبان شارع بیان نشده این عبادت نیست
خود عملیت و نظر نظر کردن این عبادت نیست کسی که نظر میکنه که عبادت نمیکنه که قصد خورت هم
این اگه فقط به زبان بگه ولی قصد نکنه نظرش درسته تو بیان شما
یعنی بگه لله علیه
لله میگه ولی قصد نداره تو بیان شما نظرش درسته چون میگه که قصد قربت که نمیخواد
قصد تقرب نمیخواد تو اصل نظر
تو اصل نظر به خود
خودت
لله اتفاقا داردم سر جاش حالا ببینم خود عملیت و نظم مکروه چرا کاری که خدا برات واجب نکرده بر خودت واجب میکنه با قصد قربت میکنم به کار مکروه
نه سوم دیگه مشکل نداره گفتم دیگه اول سبابا نه از من اینه که تبایی بایینه که تمامید میشه قصد عدم کرد چون همین لفظ گفت که لله علیه بگیم نظم منعقد میشه
لفظ
بس عدم کنیم یعنی لله نباشه تو دل ما
نه دیگه من اینو عرض نکردم یعنی من هرگز نگفتم نه نه اصلا من اینو عرض نمی‌کنم من مثال بزنم بعد من مثال بزنم ببینید شما منظور شما اونی که عملیت و نظر انجام بده نظر میکنید که مثلا چه عرض کنم
سیگار
نکشم یه کار مستحب غیر تعبدی سیگار نکشم خیلی خوب ترک
سلام بده
سیگار بله ترک سلام سیگار کشیدن درست شد ترک شرب توتون نظم میکنید آیا شرب توتون وقتی میخواید ترک کنید حالا میخواستم فعل مثالی بزنیم برای سلام
دادن.
سلام دادن درست شد شما وقتی نظم کردید اگه سلام دادید اما قصد امتثال امر ندوی به عنوان قصد قربت ها نکردی مشروط است به او؟ نه بعد مثال دیگه از شما نز کنید
خود نز رو باده
جو خب حالا من همجه میخوام منتقل بشم
متعلق بحث
من بحث مفرموش نکردم از متعلق میخوام شروع کنم بیا شما وقتی خود منظور دو جوره میتونه نماز باشه منظور که باید قصد قربت بکنی تا اصلا نز ادا شده باشه میتونه یه کار توسلی باشه که کار راجحه اما شرط صحتش قصد قربت نیست درست شو؟ ولی میتونه نزش کنی چون رجحان داره درست شو؟ و انجام هم میدید حتی بدون قصد قربت نزش شما انجام شده خب حالا خود نز کردن این که نظر میکنم چیزی که شرطش قصد قربت نیست اینو من انجام بدم این به قصد قربت انجام میدم این نظر را نه منظور را خود عملیت و نظر را این که نظر میکنم میگم قربتن الله دارم نظر میکنم یا نه من دارم یه ایقا میکنم میگم لله از ناحیه خدا که نظر را مشروع کرده بر خودم از ناحیه عملیت و نظر قرار میدم اتیان این عمل را این که لله علیه یکی دیگه دور قصد قربان نکردم من که ولی لفظ را از معنا تخلیه نکردم من ملازم کنید اصلا مقصود من این نبود بله که لفظ از معنا تخلیه خود عملیت و نز عمل عبادی نیست ای خواست اوشین هم برمیدن من دارم توضیح فرمایش محقق میدم و سایری
و جز امور الهی نیست
جز
امور انسانیه
ایقاعات الله بله یعنی انسان ولی مشروعه بله. یعنی همینطوری که جعاله مشروعه شما میگید من رد علی عبدی فله درهم این ایقاعه یا معامله است ایقاعه همینطوری که جعاله ایقاعه همینجور میگید لله علی ان اترک شربت توتو این لله علی گفتن امر عبادی نیست یه امر مشروعیه که یه چیزی را الزام رو بر شما میاره درست شد وقتی آورد حالا اون چیزی که الزامش برای شما آمده اگه عبادیه قصد قربت نکنید نظر انجام ندادید اگر عبادی نیست لازم نیست قصد قربت بکنید اصل امر رو که آوردید کار مسواک زدن مثال خیلی واضح هست گاهی فراموش میکنه مسواک زدن کسی نظر بکنه من مسواک بزنم درست شد اگه قصد قربت مسواک نزنه مسواک نظرش باطله ولی نه کی میگه هم نظر درسته نزد همه فقها، چون مسواک زدن مستحبه، درست شو نظرش صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره. از اون طرف هم هیچ کس اشکال نمیکنه که اگر مسواک زدن رو به قصد خود بیانن باطل نیست، درست شو خود نظر مسواک زدنم مشروط به قصد قربته؟ نه، خود عملیت و نظر شرطش قصد قربت نیست. مثلا یک کسی میبینه که مسواک نمیزنم دندونم خراب میشه، اصلا هم خاطر خدا نیست، خاطر خدا به معنی قصد امتثال امر خدا، بلکه به خاطر صرفا مصلحتی که برای مسواک زدن، ولی خب خدا هم راجح میدونه برای نظر میکنه برای فقط منفعت سیگار. شما میگین منعقد نیستی نظر، قصد قربت نکردی که، چرا منعقد نی؟ نظر ایقاعه، قصد قربت در شرط نی. اما همون جایی که خمس بدید بدون قصد قربت، میگه پول را دادی اما فایده نداره، باید قصد قربت بکنی. پس ای اتیان ایتاء الزکا باید قصد قربت داشته باشی، اما عملیت و نظر لازم نیست قصد خدا باشه.
چون کلفتی که ما حاصل نظر کلفت وضعی تکلیفیه،
تکلیفیه وضعیش هم برای کفاراتش هست.
خب برای این چه حکم تکلیفی که توش قصد قربت لازم نیست؟
مثل تطهیر صبح پیرن رو باید آب کشید، اغسل کلفت نیست، اغسل اغسل هم کلفته، اما اگر ریایی هم بکنید پارچه پاک شد. یعنی الان هم نظر کردید مسواک بزنم، با سراپا ریا میرید مسواک میزنید، نظر شما هنس نشده.
لله
علیه یعنی اصل خودش از ناحیه شرع به عنوان اولی بر من لازم نبود، درسته؟ اما خودم به عنوان حتی بالاتر میگم لازم نبود، یعنی چی نداشت؟ آثار نداشت. دقیق تر اینه، شما کار واجب هم میتونید نظر کنید، توفیق هست دیگه، شما میتونی نز کنی نماز زور بخونم، اولش خنده‌دار به نظر میاد، نماز زور باید بخونید دیگه، من نز میکنم که نماز زور رو بخونم. بله درسته، کار واجب هم میتونی نز بکنید، یعنی خودی که محرک قوی تریه برای اینکه اگر نخوندید باید کفاره بدید. نماز زور اگر همینجور نمیخوندید فقط قضا میکردید، اما وقتی نز کردم این واجب انجام بدم هنس نزره، باید کفارم بدن. خیلی ها اینجا وقتی نظر بکنم محرکی میشه برای هر وقت نماز صبح هم نخوندم ولو بیدارشم چرتی چی میکنم، مثلا سهلنگاری میکنم، حالا خواب الان باشه، میگه نظر میکنم که نماز صبح را بخونم، نظر میکنم نماز صبح بخونم. یعنی وقتی نخوندم باید کفاره بدم، وقتی بیداره خواب حرف دیگه. بله منظور، پس عملیت و نظر چیه؟ لله علیه یعنی من دارم به چی دستور خود شاره، نه امر عبادی شاره، مشروع کردن شاره نظر را. یکی از قسم های مهم ایلا خود ایلا الذین یولون من نسائهم، ایلا چیه؟ قسم میخوره، میگه چی؟ انت علیه، اون خود زهار بود که زهارم قسم زهار بود و ایلا این بود که لا والله لا اقربنک، همین نبود؟ ایلا قسم میخورد برای این که دیگه نزدیکش، بعد کفاره قسم بده و ایلا را اجرا کن. ایلا قصد قربت میخواد، ایلا با نزد یه جورن. جالبتر حالا اینا، خود قسم خوردن نظر و یمین، عملیت الیمین قصد قربت میخواد؟ نمیخواد.
پس اگر ریاءن نظر کنه یا قسم میخواد اشکال نداره، منعقد میشه. ریاءن اصل نظر باشه،
این فرد خفی بشه،
ریاءن باشه، یعنی مثلا جلوی رفیقش میخواد بگه ما آره، میگه مثلا نظر کردم که خدا مثلا اگر این حاجت رو داد به من فقط به نظر باور ریا میخواد بکنم، اگه این حاجت رو داد روزه میگیرم مثلا شام بدم، میخواد ریا کنه، نگه ها من
دیگه. ببینید این فرد خفی کار اینجا ممکنه که مفتین، چون فرد خفی را که پیش میارید یه چیزایی داره تو فضای بحث وارد میشه که مفتین در شروع میکنن در جواب دادن به این مسئله اختلاف کرده،
مشاید در راجحیت
عمل شکی بله، میگن حالا دیگه این الان راجح شرعی نیست، از یک ناحیه خدشه میکنن جواب شما میدن نه، این نظم منعقد نیست.
منظور که راجعه.
بله.
منظور که راجعه.
ولو ریان آخه برد اطعامش اگه میخواه ریان باشه معلوم نیست.
نه نه اطعامش نه ما اطعامش نمیم
خود نه
نفس نظر رو داریم.
بله.
او که مشخص میگه ریان باشه بله اون برم میگه بله
من راجعه بودنه تازه
نه خود همین قسم می... خود
فضای فقه خیلی ظرافتکاری ها توشه که میگم میزن شما در نظر شرط انعقاد نظر قصد قربت نیست درست شد؟ شما میگید پس ریا ریا یعنی مانعیت هم پس نداره ملازمه نیست بینیش یعنی ممکنه یک عملی داشته باشیم تو شهر که شرط صحتش قصد قربت نیست اما در این حال ریا مانعیت داره چون دو مقبول است. شما پارچه را شارع فرموده بیشور درست شد؟ میگیم واجب توسلی یا تعبدینی یعنی چی؟ یعنی اگه خود پارچه هم افتید تو آب پاک شده اما میتونه شارع همین جا بگه ریا مفسدش یعنی من شارع اگه پارچه را ریایی شسته قبول ندارم ببینید؟ پس منافاتی نداره که عبادی نباشه شرط صحت او قصد قربت نباشه اما شارع در این حال ریا را مفسد قرار بده یعنی شما نمیتونید بگید پس آخه این پس ملازمه گیریست که ملازمه نیست بینش لذا گفتم مظن اختلاف فتواست ممکنه یک کسی بگه خب ما باید دلیل داشته باشیم برای مانعیت ریا دلیل که بر مانعیتش نداریم نظر ریای منعقده درست شد؟ یک کسی بگه نه ممکنه ما از ادله استظهار کنیم اینجا از اونجایی است که ریا مانع
بسم الله علیه و شما یعنی این همون نظری که از طرف شارع مشروع کرده همون عملی که شارع مشروع کرده من تا الان برداشت این بود که یعنی من طرف تعهدم به خدا آرامدم که اگر حنس کردم خدا مثلا اون کفاره که شارع مد نظر گرفته بگردم از برای من ثابت نه اینکه اون دلیل‌ها جنبه مشروعیت داره بلکه طرف تعهدم مشارع قرار میدم یعنی خودم رو بردم زیر دین مثلا خودمون
نشید بله بردم زیر دین خدا
آره نه اینکه این
بله خدا اجازه داده
وجه این دلیل‌ها این نیستش که این عمل است که شارع مشروع کرده وجه این است که من خودم رو مجبور میکنم که یک زیر یک دینی برم و طرف تعهد و طرف دین هم بشه شارع
خب آخ یعنی باید این زیر دین او رفتن هم به قصد قربت باشه؟
نه آقا فارغ از اصلا اصلا خب. قصد قربت کار نشن اصلا این لله رو که شما فهمید شما اینجای من برداشت کردم که فهمید این لله چرا ما تو سیگه لله رو میاریم؟ چون میخوام بگیم آقا این عمل مشروع اشاره من برای فهمم یعنی... فهمم این بود از فهم شما
نه عرض کردم شارع اجازه داده از طرف او چیزی را بر خودتون الزام کنید به احکامی زائد بر احکام عنوان اولی بیا نزدنم بود لذا واجبم گفتم شما شارع اجازه داده نمازی را که تا واجب کرده شما دوباره یه الزام خاصی بر خودتون بیارید که خود شارع اجازه داده این الزام رو بر خودتون بیارید و آثاری هم برش متفرق کرده گفته من که واجب کرده بودم اگه انجام نمیدادی فقط عقاب داشتی الان که بر خودت واجب کردی به نظر غیر از این که ترک واجب کردی باید کفارم بدی روشن مقصود بله مقصود من این بود کلا 259 تعریفی که ایشون برای نظر دارن اینه در شرایع ببینید ان نظر فرمودن که کتاب الایمان بعد کتاب النظر اما ناظر اما صیغه تبرع فالبر متعلق النظر فثابته ان یکون طاعتا مقدور نه تعریفی که مقصود من بود الان تو شرایع ابتدا نفرموده بودن بعد با بگردیم چه بسا از لابلای کلماتش پیدا
آخه پس مقصود نظر شد امور انسانی یعنی اموری که ارتباط با خدا نداره
یعنی قصد قربت در شرط نیست اینجور از
اموری که با ارتباط با خدا داره من نداره
اونایی که قصد قربت در شرط میشه عبادات اونی که قصد قربت در شرط نیست درست اگر دو طرف درش نیازه میشه معاملات و اونی که قصد قربت در شرط نیست و دو طرف هم نیاز نیست دو طرف هم نیاز نیست اگر یک طرف نیاز هست میشه ایقاعات و اگر یک طرف هم نیاز نیست میشه احکام.
نزد
تو ایقاعات بود که قصد قربت در شرط نیست، دو طرف هم نمیخواد ولی یه طرف حتما میخواد که ناظر است، تا ایقاع نظر نکنه نظری نخواهیم داشت. اینطور
من میخواهم بیدنم از امور پس ارزم بزر شما که غیر عبادی حساب میشه.
بله بله، همین من توضیح همین وقت دارم میدم. من میگم احدی نیومده بگه نظر جز چیه؟ عبادات هست. عباداتی که فقها میگفتن نماز و روزه و حج و امر بالمعروف و نهی از منکر و عرض کنم که جهاد و اینا همه عبادات، خمس و زکات و بس اینا همه
میشه غیر عبادات. اینطوری بگیم این غیر عبادات اونایی هستن که سابقه دارن در بین اوغلا و شارع فقط نهایت امضا کرده اونها رو.
نه در احکام که الان بعدا میگن چیزایی داریم که صرفاً اقلائنی، مثلا در بخش احکام چند تا کتاب؟ 12 تا کتاب. از سید و زباح، این که چجوری یک گوسفندی ذبح شرعی میشه، این که شما وقتی سید میکنید چطور این سید حلاله.
من احکام دارم کنم جدا
ها، خب
یعنی عدل عبادات، عبادات اینا یعنی که شارع خودش تأسیس کرد اومد گفت آقا نمازی هست فلان هست فلان هست، ولی یه سری هست نه سابقه داشته، مثل عقود، ایقاعات، حتی نذر، نذرم سابقه داشته. با بت‌ها این موقع چیز می‌کردن، نذر می‌بستن، جری می‌ذاشتن، حالا با خدا نه. تمام اینا سابقه داشتن، شارع نهایتش حدودشون امضا کرد یا کلش امضا کرد، همه اینا امضا کرد. البته ثمره زیاد داره که اینا رو همه بگیم امضا اول سابقه داشته میشه امضا و خلاف عبادات. بعد احکام دیگه باید یه جور دیگه حل شه.
عبادات هم
سابقه
داشته،
نماز
نه
موضوعش
حج بوده، نماز بوده،
مثلا امر به معروف و نهی از منکر چیزیست که ولو مبنا شرع است، ولی اصل خود این که جامعه خودشون خدا نگه دارن، افراد جامعه موازه به هم دیگه باشن که منکر رایج نشه، معروف هم شیوع پیدا بکنه. جهاد مثلا، جهاد جنگ کردن در راه خداست، ولی اصل خود جنگ و نزاع که بوده که صبغه عبادیتش مال شرعه، اصل چی؟ نشر یک حکومتی، نشر یک نظامی، انتشارش در جای دیگه همیشه بوده و از شارع مخواد دست بر مبنای توحید و دستور خدا اینا قرار بده.
یعنی مثلا جهاد رو خدا هم آمده امضا کرده،
جهاد را به عنوان درگیری که برای نشر توحید ممزاست، اما درگیری که برای دنیا باشه، برای کشورگشایی باشه، برای ریاست باشه میشه حرام. کمان که معاملات بیعش احل الله، رباش حرام الله، درست شد؟ اینم جنگی که لله باشه و در مسیر نشر شریعت باشه میشه جهاد و قصد قربت هم شد، و اونی که نزاعی باشه برای دنیا نه حرام.
نکته آخری که فرمودین با مقصم شاید سازگار نباشد، سوال ایجاد شد، فهمیدیم توی فقه بعضی چیزا قصد قربت شرطه، بعضی شرط نیست.
بله،
اونایی که شرط نیست گاهی دو طرف است میگیم عقود، گاهی یک طرف است.
بله،
بعد این قسمت که فهمید یک طرف است، یا یک طرف لازمه که میگیم ایقاع، یا یک طرف لازم نیست، خب این عدم وجود، یعنی عدم الزام برای
بعضیا گفتن لا
عدم طرف دیگه،
بعضیا این فرمایش ما اینجوری گفتن، گفتن یا قصد قربت شرطه یا نیست، وقتی نیست یا لفظ شرطه یا نیست،
طرف بودن
لفظ شرطه یا نیست، وقتی هم لفظ شرطه یا لفظ از طرفین شرطه یا بدون طرفین، این هم اینجوری گفتم. من اونا دیگه نیاوردم، طوری گفتم که معاتات نام را بگیره، اسمی از لفظ نبردم.
این که فرمودی طرف لازم نیست، چجوری توی یک طرف واقع میشه؟
تمام ایقاعات اینجوری دیگه، تمام ایقاد قصد قربت در شرط نیست،
شرط نیست بله،
ولی یک طرف حتما در شرط،
خب
یعنی باید یک کسی یک کار رو انجام میشه،
اون طرفی که فهمیدیم شرط نیست و میشه احکام.
بله،
چجور طرف تو شرط نیست بازیم از اون یک طرف آوردیم؟
یعنی یک طرف نیاوردم که، ببینید یا قصد قربت شرط هست یا نه. وقتی شرط نیست یا دو طرف نیازه یا نه، یا دو طرف نیازه یا نه. وقتی دو طرف هم نیاز نیست، یا یک طرف نیازه یا نه. بله یانش میشه احکام. همیشه هم من عرض میکنم این احکام شبیه همون کیف است. تو همین مباحث عرض میکنم کیف، میگیم یه چیز سلبی میگیم که همه چرا بریزیم توش. همین مباحث عرض میکنم. من زیاد عرض میکنم کیف چیه؟ ارزان لا یقبل القسمه ولا نصف. خب چیه؟ همونی که لا یقبل القسمه ولا، یعنی کیف را وسیله قرار دادیم. مثل انرژی همونطوره، انرژی همونی که بشر خیلی از اینا داریم. دقت کنید و جمع آوری کنید چیزایی که مفهوم اثباتی براش ندارید، یه تقسیم بندی میکنید، چند چیزا که روشنه از نظر مفهوم اثباتی سر جا خودش قرار میدید، هر چی تهش موند یه اسمی دارید روش. الان هم احکام اینجوریه با این توضیح که من دادم، شما یا قصد قربت شرط است یا نه. حالا که نه، یا دو طرف نیازه که میشه معاملات، یا نه. حالا هم که نه، یا یه طرف نیاز لااقل میشه ایقاد، یا نه. یعنی یا نه چیه ده؟ هر احکام، یعنی احکام شرعه، ولی از نظر تعریف اثباتی هیچی نداره جامعش باشه. تو احکام میبینید سید و زبا هست، اطعمه و اشربه هست، غصب هست، شفعه هست، احیاء موات هست، لقته هست، ارث هست، قضا به تو شهادات هست، حدود و تعذیرات و قصاص و دیان.
شفعه یک طرف نیست؟
شفعه یک طرف نیست؟ تو حق و شفعه هم حالا الان رفته فروخته، وقتی رفته فروخته برای شریک حق و شفعه میاد. این حق و شفعه حق هست فقط.
پس از فروختن فقط یه نفره؟
یه نفره. اینم نباید ایقا انجام بده، کاری انجام نمیده. البته تو هر کدوم اینا ممکنه مناقشاتی بشه، چون اینا یه نب تقسیم بندیه دیگه.
حقوق کجا هم؟ حقوق حقها کجا هم؟
حقها تو همه اینا هستن. جلسه قبل از کردم چه بسا محور رو حقه را بدید، اون رسالت الحقوق امام سجاد سلام الله علیه خیلی حدیث آل العالیه. حضرت از ابتدا فرمودن که همه حقوق حقوق الله هست. بعد فرمودن که خب وقتی دستبندی میکنیم، یه حقوقی است که خالق نسبت به مخلوق داره، یه حقوقی است که مخلوق نسبت به خودش داره، یه حقوقی است که مخلوق به اعضایش داره، یه حقوقی است که مخلوق به افعالی که از اعضایش سر میزنه داره. از اینا که فارغ شدن فرمودن یه حقوق است مال بالا دستی، یه حقوق است مال پایین دستی، یه حقوق است مال بردستی، بالا دست و بردست و پایین دست. این تقسیم بندی خیلی جانانه زیبا تو رسالت الحقوق امام علیه السلام داره، که چه بسا با همین بالا دست و بر دست و زیر دست، بعدش هم نفس و اعضا و افعال در خودش، بعدش هم خالق متعال. حقوق خالق، حقوق نفس، حقوق اعضا، حقوق افعال اعضا، بعد حقوق بالا دست، زیر دست، بر دست. این هم یه جور تقسیم بندی است که تو رسالت الحقوق هست.
بیشتر میشه محقق و شهیدن، ولی ملاکی برش بیان کرده،
بله. ملاحظات من لذا اول همین رو گفتم فقه همین است که هست، برو به الف با بنویسیم. در اینکه چطور نظمش بدیم، این یه خورده به ملاحظه کاری ها برمیگرده. شاید همجام خدمت شما گفتم کالا این کی بشه نمیدونم یا شده یا نه، اگر کدگذاری بشه کل فقه، کدهای حرف زن مثل کد پستی و کد ملی برای شما عرض میکردم یا اینجا نگفتم یا
شده کرد یه اشاره شده
اشاره کردم بعد جلسه مفصل گفتم انبا و اقسامی هم داره، کار خوبی هم از بدن بشه. یعنی فقه ها همین کده را میخواد. یعنی کد پستی چه جوریه؟
جوزی
بله. یعنی بارکد خودش باطنش عدده، اون عدد را به نوار در میاریم. کد رمزه، بارم نواره، نوار رمز، بارکد یعنی رمز نواری، یه نواره که رمزه. تو دل این نوار چیه؟ عدده. یعنی شما این چیزایی را که میبینید بارکد یه عدد توشه، دستگاه که میخونه یه عدد میخونه، تبدیلش میکنه به عدد. خب اون بارکد پس فقط رمزشه. اونی که مهمه که ما به چی بدیم؟ به
احکام کد.
به احکام کد بدیم، اون کد عدده مهمه. کد پستی حرف میزنه، یعنی کسی که وارده تا به کد پستی نگاه کنه از شماره اولش میفهمه مال کجا ایران، مال قومه، مال نمیدونم تهرانه. چرا؟ چون خود عدد نظم داره، هر قسمت های اولش مال فلان منطقه ایرانه. کد پستی جا را تعیین میکنه، تا آخری شماره که خونم را میگه. من گمانم اینجوری بوده که برای مسائل فقه کتب فقهی را به کد پستی در بیاریم، یعنی برای هر بحث فقهی کد پستی بزنیم. کد پستی که میگه جاش تو کتاب کجاست، چطور کد پستی داره میگه جای این خونه کجای ایرانه، مالکش کیه، میگه جای خونه توی تهرانه اما مالکش مثلا تبریزیه، منافاتی نداره، مالک مال تبریزه اما خونه جاش. شما هر موضوعی را تو فقه میتونید کد پستی بهش بدید، یعنی میدونید کجا این تو کتب فقهی مطرح شده. چجوری هم بدیم، حالا این گستردگی خاصه خودش واردش نمیشن، اما تفاوت این دوتا رو عرض کنم. کد ملی مال هویت شخصه، یعنی این آقا این هویت شخصی یک کد ملی داره. برای فقه همینجور میتونیم کد ملی بدیم، کد ملی هم عرف میزنه شماراش، ولی خب با نظم خاص خودش. برای فقه میتونم کار رو کنیم، یعنی شما هر موضوعی تو فقه یک کد هویت موضوع به او بدید، هویت موضوع، یعنی خود کد او طولانی داره میگه که این مربوط به چیه، به کجاست، متعلقش چیه، متعلق و متعلقش چیه، مکلفش کیه، همه اینا رو توی عدد میبینی تا نگاه میکنید جاش هویت موضوعی کدی میدید به او و هویت موضوعی. گسترده ترم هست از سرون درد نمیارم، خودتونم فکر بکنید این راه خوبیه در آینده یه چیزی بشه خیلی پربار، هم برای برنامه های نرم افزاری که بعدا میخواد بنویسید و هم برای خودتون که میخواد نظم به فکر بدید.
غیر از این که
بفرمایید بله،
مگر این تقسیم بندی درستی روایت دین در روی ملاک های ملاک باشه، مثلا سه تا کتاب رو مثلا نماز روزه به چیز دیگر که من هم قبلیه و این سه تا کتاب یه طرف سه تا کتاب دیگه، بعد وقتی میخواییم اجتهاد بکنیم میگیم آقا این یک روحی داره، یک روحی توی این سه تا کتاب حاکم که تو اون سه تا نیست،
احسن
مقاصدی تو شریعت اینجا اعمال کرده
که اونجا نیست، بله.
یعنی اعتبار درستی،
بله، ببینید این خیلی حرف خوبیه، یعنی ما درسته که فقه همینه، اما اگر ما دستبندی کتب فقه را روی مبادی حکیمانه نفس الامری سامان بدیم، فقه ما میشه حوزه حوزه، نه صرفا تقسیم بندی همینجوری، حوزه های نفس الامری. ولذا استنباطش، روش استنباطش، نگاه کردن به منابع، اصل گیریش، تأسیس اصلش، تفاوت میکنم. اینا در عبادات شما یه جور تأسیس اصل میکنید، تو معاملات یه جور دیگه تأسیس میکنید. این حرف خیلی خوبیه. زمین باشم اگه خواستید ادامه بدید فرمایشید. اونا من یادآوری بکنم در بحث شروع اصول و سایر علوم میگفتن که وحدت علم به چیه، مسائل علم مسائل متعددی هم، وحدت به چیه، وحدت به موضوع، وحدت به غرضه. یه چیز دیگه ای که بود گفتم جامعه محمولی هم داره، جامعه موضوعی، جامعه غرضی، جامعه محمولی. جامعه محمولی هم خودش دم و دستگاهی داره. شما الان برای بحث خودتون که فکرش کنید انواع جامعه ها رو میتونید به کار بگیرید. یعنی فقه با نگاه جامعه موضوعی میگه چیه؟ میگه موضوع فقه افعال مکلفین، یه جور نگاه موضوعی، یعنی محور تقسیم بندی شما شده فعل المکلفین، بعد کتاب رو دستبندی کنید. حالا جامعه محمولی، اگه بگید که فقه چیه؟ فقه تکلیفه، فقه از تکلیف بحث میکنه. اگه اینجوری حرف زدید یه جور دارید بین محمول های فقه جامعه گیری میکنه و بعد میتونید دسته بندی کنید. دسته بندی هایی که اگر ثمره علمی نداره فعلا از نظر توضیح مقصود خوبه. شما مثلا میایید فقه مینویسید، میگم فقه شما چه جوری نوشتید، میگید من گشتم هر چی تو شریعت واجب و یجاب بود، کتاب الواجبات، جامع محمودی، کتاب المحرمات. نه کاری نماز دارین، نه کاری حج دارین، نه کاری هرچی حرامه. خب اینم بعضی وقتا اتفاقا خیلی جذاب هم میشه اتفاقا. کتاب المستحبات، کتاب هرچی مستحبات تو شهر میاره. و نمیشه من بگیم فواید علمی نداره دام، اینا خودش سر جاش، هر دسته منده یه جور فایده ای داره. لغو محمول، بله، جامعه جامعه محمولیه. یعنی من کار ندارم موضوع چیه، کار دارم که حکمش وجوده. ملاحظه کرد، اینم یه جور دسته بنده. موضوعی هم که کار یه جور جامعه غرضیه که فرمایش ایشون بیشتر به این جهت برمیگشت که ما فقه که علم حقوق گسترده بشریه در هر حوزه یا اغراض خاصی شارع و عقلا دارن. اون غرض ها هستن که جامعیت غرضی شکل میدن. برای چی؟ برای کتاب، برای دستبندی. اون اغراض اهمیت مهمی دارن، درست شد؟ ما میتونیم فقه رو اغراض دستبندی بکنیم، اونم یکی. اگر محض الحق رو قرار بدیم که اون جلسه قبل اشاره کرده، خواهی
میکنم اغراضی مثال میکنم
مثل تعبدی هم، چون که تعبد مهمه.
بله، یعنی میخوام بندگی خدا
توسلی هم، چون که اون فعلت خارجی مهمه. یعنی قرص هم
مثلا ما یه وقت میخوایم غرض فقه این است که افراد خوب بار بیاره، متدین با تقوا در آخرت روسفید، این یه غرض. احسن. یکی دیگه غرض چیه؟ غرض میخواد جامعه نظم داشته باشه، مسلمین یه نظامی داشته باشن برای خودشون، حساب رو. ببینید شما با جامعه غرضی فقه را دستبندی میکنید، خیلی عالی قشنگ. الان هم اینایی که شما فرستاده بودید تو این جهاتی که دارین بحث می‌کنید حرف نمیزنه. یعنی شما میخونید دستبندی هم میبینید، اما رمز دستبندی نمود نداره درش. اما اینجوری که الان ما داریم مباحثه میکنیم رمز دستبندی ها میبینیم، اگه غرضه الان نگاه میکنیم یکیش رو غرض داره دو میزن. یکی از محورهایی که میتونه دستبندی بشه نفس الحق. حق الانم که علم حقوق حرفا براش زدن، شما اون امر اگه ببینید تطبیق کار بکنید راحت میتونید دستبندی کنید. نمیدونم تو همین جا بود یه جایی مباحثه دیگری بود که آقا یادم نمیاد، ایشون گفتن که چون همینجا بود دیگه ذهن من حرف اینجا بود تو خلاصه که من یادم نمیاد. اون آقا گفتن که من مدتی این در ذهنم هست که چیکار کنم فرق بذارم بین حقوق با فقه. ما یه فقه داریم یه حقوق. حالا منظورشون رو توضیح دادم ولی سر نرسید، منم اشکالی که به ذهنم بود گفتم. مقصودشون از فقه این بود که یه چیزای کلی که شارع به عنوان شرع از مؤمنین و مسلمین میخواد، این فقه هست. حقوق چیه؟ شبیه که تو مجلس دیدید میگن قانونی که مجلس تصویب میکنه با آیین نامه اجرایی که دولت اون قانون رو به اجرا میاره. مجلس دیگه همراه هر مدیر و کسی نمیشه تو مقام اجرا، اونا واگذار خودش میکنه. مقصودش این وقت توضیح داد، گفت شارع گفته علینا ان نلقی الیکم بالاصول، این میشه فقه. حقوق چیه؟ حقوق اینه که خب حالا علیکم تفرعوا، شما خودتون راه بیفتید و پیاده کنید اجرا کنید. این درست نبود، من اشکالش هم خدمتشون گفتم. حالا هر چیه الان
اجرا کنید یا به وضع کنید،
وضع آئین نامه اجرایی کنید. تو الانم تو کلام قانون مجلس فرقش میزنن با آئین نامه اجرایی، ساز و کار اجرایی فرق میکنه. هر مدیری حتی ممکنه برای خودش فرق بزنه، مجلس هم ممنون نمیکنه کار او را، میگه ما این قانونه شما اینجوریش اجراش کن.
مقصوده ایشون نبود مخالفت با اون قانون مجلس داشته.
چیا؟
آیین نامه نبود مخالفت.
بله درست، آیین نامه باید در طول او باشه. ایشون هم مقصودش همین بود، یعنی الاصول نباید فرو اصل نباشه که. ولی میگفت علیکم ان تفرعوا، تفریع مال شماست نه مال شارع. اون اشکالاتی داره. ما یادم اومد که کی گفت، همین دو روز پیش آقایی گفت. خب حالا اونا کار نداریم. مقصود من این بود که اشکال حرف ایشون رو برای شما عرض کنم که بدون اشکالش. واقعا علم حقوقی که الان امروزه میگن همون مساوی فقهیه که ما میگیم، تفاوت نداره. ما وقتی میگیم فقه، همه بدنه حقوقی را که اونا میگن میگیره. اینجوری نیست که فقه ما از حقوق نداشته باشه، فقه همه چیز داره. یعنی فقه هم شعبه قضا داره، هم اجرا داره، هم قوه مجریه داره، هم مقننه نداره، هم قضاییه، هم چی، همه خصوصیات دیگرش داره، همه را داره فقه. ما وقتی میگیم فقه این، خب بنابراین وقتی اونا کلمه فقه را ندارن، به جای همینی که فقه اسلامیست داره در بدنه مسلمی به عنوان شریعت نقش ایفا میکنه، اونا نیاز دارن طبیعتاً به یه نظمی، به یک اجتماعی قضاوتی چیزی، اسم اون قوانین خودشون در حقوق. بنابراین جوهره، منظور من رنی ریختان، ریخت و سنخ حقوقی که اونا میگن با ریخت و سنخ فقهی که ما میگیم بینش تساویه. ولی اونا امور عبادی ندارن، چون اصلا ممکنه خدا را اصلا قبول نداشته باشن، اما باز ریخت حتی در امور عبادی هم ریخت تقنین دارش یکی. خدا اینجوری قانون قرار داده در عبادت باید انجام بده. خب اون بخشش ها نداره، به عنوان اینکه بخش ها اصلا مبدأش ها قبول نداره، نه اینکه ریخت متفاوته. اگه اینجور گفتیم یه کار تطبیقی خیلی خوب میشه انجام بدم. آقای جعفری لنگه رو دیگه گفتم، نمیدونم چی کار کرده، ایشون ممکنه خیلی کار کرده باشه، من خبر ندارم، ولی حالا فعلا برنامه شروع. ببینید الان همینا رو همشا اسم حقوقا رو میگه انواعشا، حقوق اساسی مقابل حقوق اساس، حقوق اداری، حقوقی که تو اداره باید سراغش بگیرید، حقوق اساسی که باید برید تو چی؟ مجلس، و حقوق اجرایی، حقوق کیفری، حقوق مدنی. عرض کنم که 7-8-10 تا اینایی که شعبه شعبه کردن، شما یه کار تطبیقی اینجوری هم میتونید با فقه انجام بدید. یعنی بگید فقه اسلامی را از باب یه کار تطبیقی ببینیم بخشی از فقه که ریختش ریخته حقوق اساسی
از اجرایی،
با احسن، بخشی از فقه که ریختش حقوق اداریه، اجراییه، کیفریه، مدنیه. حقوق الان شما رشته میخواد گروه خانواده باشید، یه شعبه از حقوق مدنی، حقوق مدنی مربوط میشه به خانواده، خانواده خودش یه شعبه از حقوق مدنی. این طوری که کتاب هم نوشته شده، بحث هم شده. این هم یه جور پس دیدگاه، دیدگاه تطبیقی بین چه؟ بین حقوقی که دستبندی کردن با فقهی که ما خودمون داریم در دسترس، به صورت تطبیقی دستبندی کنیم. اون دیدگاهی که جلسه قبل گفتم ربط به این تطبیق هم نداشت، ربط به اینی که الان ایشون فرمودن، نفس الامر حقوق یه اقتضاعاتی داره. اگر حقوق برهان برداره که بحثش را کردیم، اگر حقوق از وجوب بالقیاس ناشی میشه، نه از وجوب بالغیر یا وجوب ذاتی همسان، از وجوب بالقیاس، یعنی عقل رابطه بین چیه؟ فعل و اثر را میبینه، میگه اگر میخوای نتیجه بیاد باید این فعل را بیاری، باید و نه باید بالقیاس، درست شو؟ اگه اینجوری جلو بریم، اون وقته که ما باز حوزه های مختلفی از رابطه ها با سر و کار داریم، درست شد؟ مثلا از مرمه های صدر نقل کردید، ببینید رابطه ها ملکیت عمومی، یعنی تو هر جامعه ای ما یک شخصیت میخوایم، نه شخص، یه شخصیت میخوایم که چیکار کنه؟ نظم بده به جامعه. الان مرمه های صد آورده بود، یا من نگاه کردم، فرموده بودن چی؟ اموال عمومی، اموال خصوصی، همین نبود؟ درست یادمونده؟ بله؟ اموال عمومی، اموال خصوصی. ببینید اموال عمومی یعنی چی؟ یعنی حالا من راجع به عقود برسیم انشاءالله، این اغراض را که گفتم در یک دید کلی نسبت به عقود که خدمت عرض بکنم، اغراض و ارزش ها، این دو تا گزینه خیلی مهمه، انشاءالله اینو توضیح عرض کنم. شما با نگاهتون به اغراض و ارزش ها کل حقوق را، فقه را میتونی سامان بدید، به خصوص عقود را، عقودی که الان بحث اصلی ما که میرسیم انشاءالله، اغراض ارزش ها میخوان. اغراض چیه؟ اون چیزی که میخواد شما به وسیله فقه و حقوق و تقنین اونا بهش برسید. یه غرضی دارید که تقنین میکنید، حرف میزنید، باید اونا. ارزش ها چیه؟ اونایی که شما را به هدف دو میرسونه. اگر شما این بست دید نسبت به این دو تا عنصر پیدا کنید، دیگه همه رو قشنگ دسته‌بندی میکنید. در حقوق هم وقتی شما وارد میشید، حقوق معمولا حقهای اعتباری در مانحن و فی یه غرض تو کارش. اگه یه غرض نباشه اسم از حق نمیبرید. فلانی حق داره، یعنی شما الان میگید مادر حق چی داره؟ کفالت بچهش داره. حق من نمیگید، حق کفالت. دقیقاً یه غرض در نظر دارید. اغراض جور و باجور، از عاطفی، تدبیر بچه، نظم خانواده، همه اینا در نظر دارید. درست شد؟ یه حق اعتباری اعتبار میشه. در اینجا ما ارزش ها دارید. ارزش های کارهایی که شما انجام میدید شما رو میرسونه به این هدف یا دور میکنه. ارزش مثبت، ارزش منفی. درست شد؟ پس بنابراین حقوق تعریف کلیش این شد. اساس حقوق بر دو محور غرض و ارزش دور میزنه. در عقود هم این دوتا نقش ایفا میکنه. در عبادت هم همینجوره. خدای متعال در کل عبادت یه غرض داره، یه ارزش داره. میگه که اقم الصلاة لذکری قربان و کل تقی. من میخوام به من بنده من و نزدیک بشی. ببینید غرض. ارزش چیه؟ اقیم سلام. اون چیزی که این ارزشی است که این غرض را میاره نماز است. اما فحشا و منکر دورت میکنه. اون ارزش منفی داره، این ارزش مثبت. این در عبادات.
ارزش ها تقریبا همیشه هم سازوکارا هستن، درسته؟
بله، ارزش ها من تحلیل حسن عرض کردم خدمت شما. ما این مباحثه میکنیم. تحلیل محمولی حسن تازه که برای شما عرض نمیکنم. و یادتون باشه بحث خیلی خوبیه. در حسن و قب یه تحلیل موضوعی داریم که میگیم عدل را، عدل و زور را تعریف میکنیم به عنوان وضع و شفی موضعه یا اعطاء کل ذی حق حق کیفیه فضا. یه تحلیل محمولی داریم که تحلیل مفهوم نفس حسن و قبه. اون خیلی پرفاید است. حالا یه وقتی بعد آجا حسن زاده یه وقتی بود بحث بسیت کار میرسید با لحن میگفتن این دیگه یه معرکه که جدا میخواد. یه معرکه گیریه جدا میخواد. خیلی زیبا میگفتم. حالا من خستتون کردم. تحلیل محمولی حسن قرآن یه معرکه گیریه جدا میخواد. معرکه گیریه که دیدی چجوریه که؟ یا ندیدی شما؟
که داخلشون جمع کنم.
ولی اون روزا بود.
مارگیرا مثلا.
آه یا مارگیرا یا اون پرده پند میکرد. حالا مارک سختم بود. معرکه گیریه راحت ترین بود. یه پارچه باز میکرد. یه عکسی روش بود از معصومین یا مثلا. بعدم شروع میکرد حرف زدن و روزه خوندن میامدن. این لفظ معرکه گیریشون خیلی
من تبلیغای اینطوری هم داره زیاد میشه. بعضی از نهادهای دیگه میفرسه آموزش میدن چون اثر زیاد.
ولی به تحلیل
خان اسم میذارن تبلیغ.
ولی به تحلیل محمود که من میخوام بگم سر ندیدم.
موضوع چه کاری داره؟ تحلیل خودروشون بگم.
تحلیل محمولی مسئله حسن و خوب.
موضوعش الان فهمیدیم
منظور چیه؟ موضوعش عدل و ظلم و امثال اینا.
مفهومش درسته؟
بله، مفهوم عدل و ظلم به تحلیل موضوع خودش فضای جداییه. اونم ظریفه. اما اون خوبه خیلی هم. ولی به نظر اونی که کارا حل میکنه و بسیار کارساز تر تحلیل محموله. یعنی ما اگه حسن و خوب را تحلیل کنیم خیلی زودتر بحثامون میاد. و دید وسیعی نسبت به بحث پیدا میکنیم تا اینکه اول بریم سراغ عدل و ظلم. یا اینا رو تحلیل کنیم. خیلی از کنم که دیگه حالا پس این بحث چیزایی که نکاتی که به ذهن قاصر من بود در اطراف دسته‌بندی مسائل فقه میمونه. پس معاملات عقود را با جلسه بعد به دسته‌بندی کلی برای عقود بکنیم بر محور اغراض و ارزش ها با توضیح که عرض میکنم ان شاء الله. بهترین
ملاک رو پیدا میکنیم
احسن
با اون تقسیم بندی میکنیم
بله.
پس الان مخصن
و خیلی تقسیم بندی ها ممکنه که مانعت رو جمع نباشد. یعنی خود غرض اغراضی همه حکیمان است. ولی زا فقه را دستبندی های مختلفی انجام میدید با اغراض حکیمان های مختلف برای حوزه های مختلف.
چون با اغراض دسترسی نداریم اغراض از فقه، مثلا ما چی میدونیم قرض از جوالی و اجاره که این در ماهیت اینقدر نزدیکی به هم هستن، اغراض رو میدونیم چیه؟ که در حالی که طرف توی اجاره مثلا دو طرف توی جوالی یک طرف.
این الان حرف خوبی زدید، من قضیه طولیتی هست ساختار درختی. انشالله جلسه بعد زنده بودیم وقتی خواستیم عقود را دستبندی بکنیم، من این فرمایش اونجا مطرح میشه. حاصلش هم اینه که دستبندی عقود متعارف تقسیمات ارضیه. میگیم جعاله، سل، بی، فلان، فلان، انگشتمون میشماریم. اما واقعیت عقود یک ساختار درختی داره، در طول هم هستن. ولی اگه اینجوری نگاه کنیم و بعدا اینا دستبندی بکنیم، این فرمایش شما مال اون ارضی بود که اینجوری پیش می آورد. ان اگر اونجوری نگاه کنیم چه بسا به مشکلی برخورد.
مثلا حقوقش میشه مثلا که ما از این مرحله رد شدیم،
ما فعلا اگه یه جمله کوتاه بگیم برم، رابطه های طرفینی، وقتی دو طرف داریم طرفین و البته و بیشتران، حالا ما که میگیم یعنی رابطه های طرفینی به عبارت فارسی خودمون که الان به کار میبریم قرار داد تعامل هم تفاول همونه. قرار داد فارسی شد، یعنی دادن قراری امر سا قرار داد. ببینید شما چه درک روشنی مردم فارسی از قرار داد دارن. معامله
قصد تعارف توش شرط نیست؟
نه نه نه، قرار داد. بله نه، این قرار داد ما. این میشه مقصد.
هر چی تحت این قرار گرفت
بله.
و عبادی نبود بهش میگن از عقود.
بله
الان نکاح جز عقود دیگه.
بله معاملات نکاح جز عقود.
نکاح هیچ کس نمیتونه عبادی بدونه.
منافاتی نداره دام اون بحثش، من خصوصا نکاح را چون بعد عرض میکنم. شما وقف لذا من اینا رو نگاه میکردم دیدم بعضی هاش افرادیست که حالت مخفی داره، بحث انگیزه. وقف عبادت یا عقد
و...
میدونن فقها همه میگن،
همه
میگن از ولذا میگن که آیا کافر میتونه وقف کنه یا نه. قصد قربت که نداره، میگن وقف کافر باطله، اصلا بحث کردن
وقف
به معنی
عبادت
معنی همین. ببینید یعنی ما این مشکل رو تو فقه داریم. وقف کجا ذکرش میکنن؟ تو معاملات، تو معاملات. ببینید
یک کار دیگه
نه، وقف معامل عقد. لذا حتی عقد عام هم میگن حاکم باید قبول کنه، عقد خاص که باید قبول کنه، عقد عام هم ها. خب حالا دیگه عرض کنم دسته بندیه، شما میتونید اشکال کنید، خدشه کنید، بگید وقف ایقار.
همه این تقسیم بندی رو دو همین بود دیگه، که ما هر کدوم نگاه میکنیم میدیم در یک جای دیگه وارد میشه. خب اقسام در تقسیم بندی شرایط داره دیگه، نه اقسام در هم داخل میشن. لذا اصلا به ذهن
نکته این است که اقسام ما مستوعب نیست، مستوعب نیست.
یعنی مشکل از تقسیم بندی ما.
بله یعنی گاهی میزان ها متداخله. شما اگر به بود و نبود جلو برید، ببینید اونی که شرطش قصد قربت هست یا نه، نگفتیم خب یا نه وقف یا تمام شد، وقف شده بادر تمام شد. خب این اشکال کاره، من همه داره عرض میکنم این اشکال کاره که شما اگه تقسیم سنایی کردید، از یه طرف میگید وقف قصد قربت میخواد، از یه طرف هم اونجا تقسیم کردید گفتی یا قصد قربت میخواد یا نه، خب تمام شد وقف اومد افتاد. اما بعد دیدن که میگیم طرفین میخواد، خب وقت طرفین میخواد ایجاب و قبول، از حیث ایجاب و قبول بردن چیز معاملات. یعنی دو جهت توشه، هم جهت عقد توشه هم جهت قصد قربان. نکته اینه که این تقسیم بندی ها قسیم هم نبودن. مثلا من مثال بزنم، شما میگید انسان ها یا ساکن در قوان یا نه، یا نه یا سفید پوستن یا نه. ببینید تقسیم بندی درسته، کسی نمیتونه به شما ایراد بگیره، داره میری جلو میگه انسان ها یا در قم ساکنن یا نه، وقتی هم یا نه، یا سفید پوستن یا نه. ولی خب این چی شد؟ سفید پوست
تو قوم هست،
تو قوم هستن. اصلا یه تقسیمیه که هر کدوم داره یه ملاکی را با یا نه میخواد درستش کنید.
ها به لحاظ ظاهر تقسیم که مشکل نداره، چون الان
من نگفتم مشکل داره.
چون مقسم خارجی نه از قوم هستیه.
میدونم، من که نگفتم اشکال داره این تقسیم. میگم قسیم ها به گام های تقسیم میزان های مرتبط نیستن. در قوم بودن و نبودن چه ربطی دارم این که تو گام بعدی میگه سفید پوسته یا سیاه پوست؟ ملاحظه کنید این منظور منه، ولی نمیخوام بگم تقسیم غلط در میاد. تقسیم تا آخرم میره درست هم در میاد.
در چی غلط در نیاد؟ میگه از شرایط تقسیم این نیست که تداخل در هم نداشته باشن، قسیم هم باشن تداخل نداشته باشن.
خب شما که با یانه میرید که تداخل رو برمیدارید که،
یعنی تداخل داره دیگه. الان تو گروه یانه پایین افرادی هستن که تو بالایی هم هستن.
نه دیگه، ما بیرونشون کردیم. ببینید انسان ها یا در قومن چه سیاه و چه سفید، یا در قومن یا نه. اون یا نه ها یا سفید پوست هستن،
یا نه ها سیاه پوست غیر قومی میشن دیگه، سیاه پوست قومی دیگه.
احسن، یا سیاه پوست غیر قومی هستن. لذا میگم و اشکال به تقسیم نمیشه بکنیم، چون تقسیم داره درست جلو میره، ولی خب میزان نداره. این بعدن به مشکل برخورد میکنید. حالا الان سیاه پوستی که تو قوم بود رفت بیرون مثلا، یا این مشکلاتی را که تقسیم میزون نقابل، ولی زمان کدگذار یا و اونی که ایشون فرمودن که ما یک ضابطه نفس الامر داشته باشیم داره این جاها خیلی انفر.
یا هر کار بکنیم باز یک ایرادی هست، اینقدر گستردگی داره فرق. ما هر تقسیم بندی که بگیر باز یک جاش اگه دقت بکنیم همین تداخل در قسمت ها هست. یعنی واقعا از این که یک تقسیم بندی بیلی رو نقص بشه یا نمیشه، چون خود نگاه ما یک نگاه خیلی چیزی نداریم از بالا. حالا شارع مقدس خودش میتونه تقسیم بندی ارائه بکنه.
ببینید ما دو تا
به همه احکام و زوایاش و ملاکاتش و همه چیز
فرمایش شما رو
ما نمیتونیم.
من دو فرمایش ایشون رو با دو بیان عرض میکنم. یه نفر با ریخت یأس میگیم اونقدر فقه گسترده هر کاریش بکنیم یه جایش میمونه، درسته؟ این یه جوره. همین فرمایشون رو با یه بیان دیگه میگیم، میگیم هر جور بهترین تقسیم انجام بدیم تقسیم دیگری هم هست، آلترناتیو اونه یا بهتر از اونه. که کدوم اینا بهتره؟ من این دوم میرم، همون فرمایش شماست. با بیان دوم میگم چرا؟ به خاطر اینکه ما حرف آقا را سر برسونیم. ببینید وقتی میگیم یک تقسیم بندی خوب ما زحمت براش کشیدیم، خب امروز میگن تولید علم. تولید علم یعنی چی؟ یعنی هنوز فضا را باز میبینیم برای اینکه با یک غرض حکیمانه دیگر یک تقسیم بندی کاربردی خیلی خوب ارائه بدیم.
ولی اینکه نقص هم داره، نفس داره، چون
صافا خیلی پیشرفت کرده. اون تقسیمی که سال شوایی کردم آقای مثلا سال مرسول پشت این سر خیلی
پیشرفت. بله. هر چی جلوتر میره داره اون. ولی خب ایشون میخوام بگن چون سر از بی‌نهایت در میاره آخرش اون مانعی نداره. من با این که تایید کردم فرمایش شما را، اما ریخت بیانشا میتونید که ریخت معیوسانه بهش بدید که خب این که علم هم این است که مشغول باشیم. میتونید رفته اونجوری بدید که هرچی هم خیلی خوبه بهتر از او، بهترین چی؟ به و بهتر، نه این که بد و بدتر. اما خود بیانش هم خیلی تفاوت میکنه.
این اشکال ها به تقسیمات سنوی که الان میریم جلو به اشکال میکنیم، بعد مثلا مثل وقت میریم اینجا باشه اونجا، چون تقسیم بندی رو در حالت منطقی نداشت به این معنا که رفتیم نگاه کردیم میریم فیلم کجا حرف زده، از اون آمدیم یه چیزی اتخاذ کردیم کشیدیم میگوزیم خود ما الان چیزهایی که داریم احکام فکر من یا مثلا اینجوری عقود معاملات فلان همین که واسه
اینه که من اول مباحثم از کردم مقصودو من گفتم فقه نیست که هست، ما به الف بام بنویسیم این هاست منابع معلوم اینا داریم، حالا میخوام دستبندی کنم. این منظور دستبند یا جور و واجور. اما این دنبال فرمایش ایشون، اگر ما غرض محور تقسیم کردیم، اغراض که مانعات رو جمع نیستن که، اغراض جامع نفس الامری هم واجبه، غرض هم اتفاقا از چیزایی که من مفصل تو زنون بود و قبلا بحث کردیم، جامعه غرض خودش یه جور جامعه تکوینی و موضوعیه. چرا؟ چون جذاب که نمیشه که یه غرض ادعی مسائل دور خودش جمع کنه. شما یه غرض دارید دیگه میشه پادر هوا، هر چی رو خواستید میاد میذاری جز این. نه،
سازوکارها
نفس الامر ید داره. نه تعریف میکنم من،
نه اون معتبره که
معتبرم اگه حکیم باشه رو نفس الامر کار میره. بنابراین من عرض میکنم تو اصول نفتم جامعه غرضی یک نب به جامعه موضوعی برمیگرده، یعنی اونایی که رابطه واحدی که اون مسائل دارن که محصل غرضن، شأنیت محصلیت غرض که دست من نیگه بگم غرض من اینه.
برعکسش
هم جامعه موضوعی به جامعه غرض داره. نه، جامعه موضوعی که اصلا از قدیم مهندسین فلاسفه داشتن، مثلا موضوع علم هندسه کم، موضوع علم نمیدونم مکانیک حرکته، چه رتیب داره به غرض ما؟ من بودم یا نبودم حرکت بود، این علم من بود. نه، موضوع که نیشه داره جامعه علم، موضوع جامعه غرض صاحب کفایه آوردن. حتی قبل صاحب کفایه نبوده جامعه، هی همه سر همون موضوع واحد زحمت میکشیدن. بله، اون که پیشه داره.
این مثال پیش ما داره بحث صلوات، اما فرمایید مثلا غرضی که خدا میخواد سنجیده نفس الامرش با نماز چهار رکعتی اینجا مرتبطه، درسته؟
بله.
بعضی جا نفس الامرش با سازوکار نماز دو رکعتی مرتبطه، بعد اونجاهایی که قصر و تمام هر دو جایزه، یعنی هر دو سازوکار با اون مصلحت با اون نفس الامر با اون افراز مرتبطن، دو نوع سازوکار با یک
طرز منطقه. بله، هیچ معنی نداره. در همون جایی که میگفتیم واجب تخییر، نه واجب تخییر تو شهر داریم یا نداریم؟
خب شا... اونم چجوری میشه؟ اونم
بله. ببینید، یک غرض داریم، راه های وصول به اون غرض و محصل های او چیزای مختلف میتونه. ساده ترینش که تو ترجمه راجعش مثال میزنیم، ترجمه راجعش میگم محاله. انتخاب احد المتصاب اینا محاله. سینی چای میارن دل شما، دست میکنی یکشو برمیداری، چرا اینو برداشتی؟ اون یکی رو برداری، میخوام بیا اون یکی رو برمیداری. ترجیه بلامار جه بود، چرا اونو برداشتی؟ میزنیم اونو. اصلا میگه اینجا جای ترجیه بلامار، اینجا انتخاب احد المتصاب. متصاب یعنی چی؟ یعنی متصاب یعنی پی تحصیل لبرد. شما تشنه دونه،
سازوکار
تعلیلی نیست. شما تشنه دونه میخواید سیراب بشید، درسته؟ دو تا لیوان آب آورد، میگه خب سیرابی خلاصه این لیوان منو سیراب میکنه یا اونا؟ هر دو، هر کدوم رو میخواید انتخاب میکنه. این کجاش مشکل دارید؟ غرض داریم و ارزش. غرض شما سیراب شدن، ارزش شما لیوان آب است که لیاقت داره که با اسقاء سیرابی بیاد، درست شد؟ ولی دو تاست، یکی لیوان شربته، یکی لیوان دوغه، یکی آبه.
هر دو علت موجوده، هر دو یک مرمون
میجاد کنه.
این
در محصره که این علت
تامه
هست، علت
تامه، دو علت تامه
داری
یک
مرمون، ایتیکش میتواجه نشده. بله، اینم با سنخ یک چیز علته. سنخ مثلا
رسولیتش مثلا
لیوان آب تو قاعده الواحد خیلی از اساتید اینجور معنا میکنن، گفته الواحد لا یصدر الا عن الواحد، برعکس قاعده الواحد، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، این که مال اصل قاعده است. برعکس قاعده این بود که والواحد لا یصدر الا عن الواحد، این که الان فرمان شماست، برعکس این بود. اینه چجور میشه؟ گفتن سنخیت، یعنی بله شخص یک معلول از شخص یک علت، فقط سیرابی من فقط از یکی از لیوان ها میشه، اما سنخیتش بین نوعه. سنخ سیراب شدن ناشی میشه و حاصل میشه از سنخ لیوان ها، وجودش بستگی به هم داره، به شخصه، ولی چیه؟ سنخیتش مال نوعه. وقتی هم نوع گفتیم هم نوع گسترده میشه،
علت در سنخیته.
بله، احسن. علت و معلول نوعشون با هم دیگه هم سنخن، ولی ذات تو فردم فرد علت با فرد معلول مسانخن. بله؟
بله.
خیلی طول کشید، به وقتی خسته شد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اینا پیشنهاد خودتون.
بعد من از راحت دستبندی ها نمی کردم و فکر کردم دیدم که یا هم پوشانی داره یا تداخل داره، اینا چیزی که به ذهن خودم رسید این بود داره، خب خیلی بازم ناقصه.
بدم خدمت یا باشه بشه من بعد میدم نگاه میکنم میدم.
خواستم کمک بگیرم که مثلا
عکس بگیره روش.
نه اون که
داره.
آره خواهم خواستم کمک بگیرم مثلا بعض جا رو چطور باید حلش کنیم، چطور باید بجوری تشکیل بندی کنیم که
ان شاء الله من شو بشه ان شاء الله. مسئله جلسه بعد من کم سریع هم بگیم. ما میخوام راجع به کلی عقود یه بحث بکنیم تا زمینه باشه بعد برای خصوص عقد نکاح. یک جلسه هم اگر ممکن راجع به کلی عقود بحث میکنیم، دستبندی هاشون رو مطالبشون، بعد میریم منتقل میشیم به خصوص مسائل خانواده و عقد نکاح و مباحث براش مطرح. چطوره؟ خوبه؟ نه من که اینا به خدمت آقام که فرمودن عیزه عرض کردم که من تو رشته خانواده سن اول تا پارسال عرض کردم تا مذهب کار نکردم، تا مثلا تو عقود معاملی مباحثه کردیم نکاح و مسائل خانواده کاری که از قبل اینا ندارم، ولی خوب طلبی خوندیم کانه یکون و من بهانه هستم برای اینکه چرا کار شما بکنید، من طلب هم جا میشینم دیگه همین اندازه که بهانه کار خودم ان شاء الله. راجب کل عقود و دستبندی هاش، ولی من میخوام ساختار درختی بهش بدم. این که مهمه اینه که از این دستبندهای ارضی اونا درش بیاریم یه جوری دیگه.
فعلا عقود باشه، ایقاعات فعلا نه،
ایقاعات هم کار داریم باشه، یعنی شما باید اونام نگاه کنید، حتی احکام هم باید نگاه کنید. یعنی اینی که الان عرض میکنم دسته بندی دیدید اینا آشفته است به نحوی که هر کدوم یه وجهی توشه. شما کل کتب فقهی را برای حتی بحث معاملات باز دوباره کلش را اینا را چکار کنید؟ بررسی بکنید کل نگاه.
مراد از احکام چیه؟
احکام یعنی اونی که نه عبادته نه معامله است و نه
یه چیزی هست که نه شرط صحتش قصد قربت
داره. احسن. نه طرفین میخواد و لفظ طرفینی میخواد نه یک طرف،
بس انشاءالله نداره.
این میشه احکام. چرا میگه میشه احکام؟ این خب حکم شرع است.
خب اونها هم حکم شرع.
احسن، اونها حکم شرعه. اینا یعنی گفتن. گفتن احکام یعنی چی؟ یعنی اونها احکامی که اسم خاص داره، اینا احکامی که احکام هست مجموعه است که دیگه حکم اسم خاص نداره.
خیلی ممنون.
سلامت باشید. محفوظ باشید ان شاء الله. الحمدلله.